گیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان کرمان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند.
فردای روشن.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه فردای روشن. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید حال دلتون آروم، نگاهتون روشن و قلبتون سرشار از امید باشه. در روزهایی که جامعه با رویدادهای بزرگ، خبرهای مهم و فضاهای احساسی گسترده روبرو میشه، یکی از پرسشهای جدی این هست که فردا رو چطور باید دید؟ نه فقط از منظر خبر و تحلیل، بلکه از نگاه زندگی روزمره مردم، از نگاه خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان، جوانان، پدر و مادرانی که دلنگران آینده فرزندانشون هستند. برنامه فردای روشن همیشه تلاش کرده در کنار شنوندگان خود درباره آینده صحبت کنه. موضوع برنامه امروز ما همین است. فردای ایران از نگاه نسل جوان، امید، نگرانی و مسئولیت اجتماعی.
فردای روشن.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1062 کیلوهرتز،
رادیو کرمان.
در خدمت آقای دکتر منظری توکلی، استاد دانشگاه و دکترای تعلیم و تربیت هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه فردای روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منظر شریف حضرت عالی و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه این عزیزان که صدای من رو میشنوند فردای روشن 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 از خداوند متعال مسئلت دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر بخوایم بحث رو از یک نقطه روشن آغاز کنیم، به نظر شما وقتی میگیم فردای ایران از نگاه نسل جوان، دقیقاً درباره چه چیزی صحبت میکنیم؟ آیا منظور ما فقط آینده شغلی و اقتصادی و این قبیل موارد هست، یا باید مجموعه‌ای وسیع‌تر از احساسات، ارزش‌ها، نگرانی‌ها و امیدهای اونها رو درباره آینده ببینیم؟
وقتی که صحبت از فردا و مخصوصاً فردای روشن هست، این واژه است برای آینده بهتر همراه با موفقیت، آرامش، شادمانی و ترقی و رفاه به کار برده میشه در فرهنگ خودمون. و طبیعتاً یکی از نگرانی هایی که همه خانواده ها دارند و مخصوصاً جوانان عزیز ما دارند، نگرانی نسبت به آینده.
بله.
برای که این نگرانی ها برطرف بشه، یکی از کارهایی که باید والدین و بزرگترها و جامعه و مخصوصا معلمین و اساتید انجام بدن این است که در عزیزانمون، در جوانها و نوجوانهای ما امید ایجاد کنن. چرا که امید عامل مهم رسیدن به آرزوها و تلاش برای آینده هست.
درست.
ببینید امید، چرا عرض می کنم امید باید ایجاد کنن؟ چون که امید انگیزه ایجاد می کنه. حالا رابطه انگیزه و توانایی در قاموس روانشناسی چیه؟ اگر فرض کنید که توانایی و استعداد شما 100 باشه اما امید و انگیزهی برای تلاش در شما وجود نداشته باشه، ایجور نیست که بگیم چون 100 مثلا به اضافه 0 میشه 100 پیشرفت شما، رفتاری معادل 100 از شما سر نمیزنه. متاسفانه رفتار ما حاصل ضرب توانایی به اضافه انگیزه هست. یعنی اگر یه فردی توانایی 100 باشه، انگیزه امیدش برای فعالیت و در نتیجه انگیزش برای فعالیت 0 باشه، رفتارش مساوی با 0 میشه.
درسته، بله.
این دو تعاملشون با همدیگه حاصل ضربی هست، حاصل جمعی نیست. یعنی شما فکر کنید اگر یه کسی تواناییش به عنوان مثال 50 باشه اما انگیزش 2 باشه، به اندازه 100 برابر یک کسی که توانایی 100 و انگیزش 0، کارایی و رفتار ازش سر میزنه، حاصل میشه و به نتیجه میرسه. همینجور شما محاسبه کنید. به همین دلیل گفتن که موفقیت حاصل تیزهوشی نیست بلکه حاصل سخت کوشی است. حالا عامل مهم سخت کوشی امیده که انگیزه ایجاد میکنه. انگیزه مهمترین عامل سخت کوشی هست و به نظر حقیقت مهمترین عامل موفقیته. ما دیدیم دانش آموزانی با هوش متوسط تونستن به جایی برسن که دانش آموزان دیگری با هوش بسیار بالا نتونستن به همون جا برسن. دلیلش هم یک چیز، امید و انگیزه در دانش آموز با هوش بالا به لحاظ شرایط محیطی،
بله،
پایین بوده، اما در دانش آموز یا دانشجوی با هوش متوسط بالا بوده. این انگیزه و امید حاصل ضربش با او توانایی متوسط موجب شده که ایشون به پیشرفت عالی برسه، در حالی که اون دیگری با وجودی که تواناییش عالی بوده، مثلا هوشش، استعدادش و پتانسیل رسیدن به درجه بسیار بالا رو داشته، به دلیل این که امید و انگیزه در او وجود نداشته، راه به جایی نبرده و موفق نبوده. و به همین دلیل به نظر ما یکی از مهمترین عوامل در تعلیم و تربیت و روانشناسی برای ساختن آینده یک کشور، امید و انگیزه برای پیشرفت هست. و اگر این نباشه، متاسفانه جامعه به سمت پیشرفت حرکت نمی کنه.
خب آقای دکتر، نکته هایی که شما اشاره کردید نکته مهمی بود، این که بدون امید پیشرفتی شکل نمیگیره، حتی اگر توانایی های خیلی زیادی هم وجود داشته باشه بدون امید انگیزه ایجاد نمیشه و اگر انگیزه ای هم نباشه حرکتی شکل نمیگیره. الان جوان ما در حال ساختن هویت فردی خودش هست، هم در حال تعریف نسبت خود با جامعه. از خودش میپرسه من در این جامعه چه نقشی دارم؟ آیا صدای من شنیده میشه؟ آیا آینده‌ای برای تلاش من وجود داره؟ آیا میتونم مؤثر باشم؟ آیا امید داشتن یک انتخاب ساده لوحانه است یا یک ضرورت برای ادامه زندگی است؟ اینجاست که ما باید میان دو مفهوم تفاوت بگذاریم: امید واقعی و خوشبینی سطحی. امید واقعی منظورمون دیدن دشواری ها اما تسلیم نشدن در برابر اونهاست، یعنی پذیرفتن اینکه جامعه با چالش هایی روبروست اما همچنان انسان میتونه نقش داشته باشه، یاد بگیره، بسازه، رابطه ایجاد کنه، کمک کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه. آقای دکتر، به نظر شما این امید واقعی، نه یک خوشبینی سطحی، چطور در میان جوان ها شکل میگیره؟ چه عواملی باعث میشه که یک جوان امیدوار باشه، احساس کنه آینده‌ای روشن میتونه در انتظارش باشه؟
به نظر من عامل مهم شگیری امید یا ناامیدی در جوانها و نوجوانها اول خانواده هست.
درست.
اگر خانواده روحیه امید رو در جوانها تزریق کنه، مطمئنن جوان امیدوار میشه. و در درجه دوم مدرسه هست.
بله.
مدرسه با توجه به تأثیر مهمی که هم معلم و هم همسالان در افراد و دانش آموزان دارن میتونه عامل مهم ایجاد امید یا ناامیدی در دانش آموزا باشه و در اینجا نقش معلم بسیار مهم، اینقدر امید در بین ارزش‌هایی که ما داریم مهم هست که از دست دادن امید تا این حد بنا به قول آقامون امام زین العابدین علیه السلام میتونه مذموم باشه.
درسته. خب آقای دکتر، وقتی جوان‌ها احساس کنن که فقط به اونها توصیه میشه اما گفتگوی واقعی انجام نمیشه، وقتی احساس کنن فقط باید شنونده باشن اما نمیتونن تجربه زیسته خودشون رو بیان کنن، ممکن هست به تدریج از فضای اجتماعی فاصله بگیرن، ناامید بشن. الان شما اشاره کردید به نقش خانواده ها در ایجاد امید در بین جوان ها و نسل آینده. خانواده ها در چنین شرایطی چطور میتونن حالا به جای افزایش استراب به جوان ها آرامش و امید منتقل کنن؟ چه نوع گفتگویی باید بین والدین و جوانان باشه که مؤثر باشه؟
گاهی وقتا من به مراجعینم در مرکز مشاوره اینو توصیه میکنم، میگن که آقا بچه‌ها هر کدوم یه سلیقه‌ای داره، یکی میخواد مثلا فوتبال تماشا کنه، یکی میخواد سریال تماشا کنه، یکی دیگه میخواد با یک تلویزیون، هر کسی یه نظری داره. توی ارتباطات بچه‌ها معمولا ما دوچار مشکلی. من معمولا هم خب بعضیشون اداری ازم سوال میکنن، میگم که ببخشید شما تو ادارتون وقتی میخواد پیرامون مسائل مهم تصمیم گیری کنید چطوری تصمیم گیری میکنید؟ میگن که خب حالا ما یه جلسه میذاریم، با همکارامون مشورت میکنیم و پیرامون مسائل مهم اونجا در جلسه و مشورت تصمیم گیری میشه. میگم که بابا جون شما این اداره اینقدر اهمیت داره که شما پیرامون مسائل مهم ادارتون میایین جلسه میگذارین و با بچه‌ها با همکاراتون صحبت میکنین، به نظر شما اداره یک خونه اهمیتش کمتر از اداره یک سازمان تصمیم گیری در مورد امور مهمش و حتی غیر مهمش؟ شما چند بار با بچه هاتون جلسه گذاشتیم؟ میگن جلسه؟ مثلا با بچه ابتدایی؟ با بچه مثلا 3-4 ساله؟ میگم بله. بسیاری از ناهنجاری های رفتاری در منزل رو با تجربه خود حقیر، با همین گذاشتن جلسات و گفتگوها و مشارکت بچه ها در تصمیم گیری تونستیم مشکلات حل کنیم.
یعنی خانواده ها توی این گفتگوها به چه مواردی باید اشاره بکنن؟ چه حرف هایی بزنن که جوان ها مضطرب نشن بلکه امیدوار بشن؟
حرف عمده حقیر اینه، اولا بزن نظرشون رو بیان کنن،
شنیده بشن.
هر کدوم از بچه ها باید، حتی بچه های زیر 3-4 سال، زیر 4 سال، هر کی میتونه حرف بزنه، بعد تو خونه، تو جلسه یک خانوادگی که میذارن پیرامون مشکلات یا پیرامون مسائل یا پیرامون به اصطلاح رویدادها تصمیم گیری کنن، باید همه حق صحبت داشته باشن. هیچ کس هم مزاحم صحبت دیگری نشه. یه وقت مستوفایی هم بگذارن. دید که از دل این ارتباط، این گفتگو، گپ و گفت خانوادگی چه مسائل مهمی رو میشه حل کرد. و علاوه بر این در اینجا کودک داره تمرین میکنه برای زندگی آیندهش. ببینید این کار نه تنها آماده سازی برای آینده زندگی فرد است، بلکه خودش عین زندگی است. یعنی شما فکر کنید که یک کودک در حالی که مثلا با بقیه بچه‌های هم سن و سالش توی مهمونی داره مامان بازی میکنه یا خاله بازی میکنه، این علاوه بر اینکه برای خودش برای زندگی آینده آماده میکنه، در واقع داره زندگی هم میکنه. وقتی که شما بچه ها رو به بحث و گفتگو دعوت میکنید، نوجوان ها و جوان ها رو به بحث و گفتگو دعوت میکنید و برای همشون احترام قائلید و از همشون نظر خواهی میکنید و بعد جمع بندی میکنید و بعد بحث میشه، بعضی باید از نظرشون بگذرن یا در نهایت ممکنه رأی گیری بشه که بدونن بالاخره یه جایی باید تصمیم گیری بشه. این تصمیم ممکنه با نظر یکی یا چند نفر یا حتی پدر خانواده یا مادر خانواده مخالف باشه، اما باید تصمیم گیری بشه.
درست.
و برای آینده تلاش بشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما والدین و حتی ما اساتید در دانشگاه، در سر کلاس درس و معلمین در گفتگوی واقعی قرار بدیم، مطمئنن هم اون احساس بودن میکنه، احساس استقلال میکنه. خود همین احساس استقلال و یکی شنیده میشه، امید رو در فرد زنده میکنه. مخصوصا اگر جوانان ما وقتی که به ادارات، به جاهای دیگه مراجعه میکنن، به قول مشهور تحویلشون بگیرن، حرفشون رو بشنون، بذارن حرفشونه بزنن، مطمئنن این میتونه در آینده این عزیزان برای که فرداشون فردای روشن بشه خیلی تاثیرگذار باشه. حالا یکی ممکنه خود حقیر اینجوری هم دیگه که لما تقولن ما لا تفعلون، اینجور نیستم که حرفی رو میگم انجام ندم. بارها و بارها سر کلاس درس توی مسئولیتی که دارم در خدمت دانشجویان عزیز نشستم، حرفاشون رو گوش کردم، باشون استدلال کردم و پیچیده ترین مسائل رو با گفتگو میشه با بچه ها با جوان ها حل کرد. چقدر خوب، چقدر آدم وقتی که میبینه اونا راه حل هایی رو پیشنهاد میکنن که ممکنه به ذهن من بزرگتر نرسه. بنابراین قبول کنیم که جوونا و نوجوونا و بچه های امروزی از ما بزرگترها خیلی پیشرفته ترن، خیلی جلوترن. باور کنیم که اونا میتونن برای خودشون برای آیندهشون تصمیم بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه فردای روشن همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، فردای روشن رو میشنوید. موضوع گفتگوی امروز ما فردای ایران از نگاه نسل جوان، امید، نگرانی و مسئولیت اجتماعی هست و در این برنامه از دیدگاه های آقای دکتر منظری توکلی بهره میبریم. پیش از فاصله کوتاه پخشی درباره این موضوع صحبت کردیم که امید اجتماعی فقط با توصیه و شعار ساخته نمیشه. امید زمانی شکل میگیره که جوان احساس کنه دیده میشه، شنیده میشه و میتونه در آینده خودش و جامعه نقش داشته باشه. در ادامه بحث میخوایم بحث رو کمی عملی تر کنیم. اگر بپذیریم که جوانها هم دغدغه دارن و هم ظرفیت دارن، سوال بعدی این هست که چطور میتونیم این ظرفیت رو فعال کنیم؟
به نظر من واگذاری امور و مشارکت دادن نوجوان و جوان در امور. مثالش رو من عرض کنم خدمتتون. خب تو دانشگاه آزاد اسلامی ما جلسات فرهنگی بسیار مهمی برگزار میکنیم و رویه اینه که معمولا جلسات مهم رو به دانشجوها واگذار میکنیم. به عنوان مثال فرض کنید جلسه روز 16 آذر که یکی از جلسات به مناسبت روز دانشجو، یکی از جلسات بسیار بسیار مهم دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاهی هست، ما اینو واگذار میکنیم به دانشجوها. باور میکنید نحوه برگزاریش نسبت به اون چه که خود ما متولی هستیم خیلی متفاوت. یعنی اگر به این رویداد فرهنگی در دانشگاه که به وسیله دانشجو داره انجام میشه با اختیار کاملا مشخص بدیم 100، به کاری که خودمون انجام میدیم به ندرت میتونیم مثلا 85 بدیم. اینقدر کارو دقیق پرشور انجام میدن و رضایت افراد رو جلب میکنن که ما متحیر میشیم. بنابراین من میگم که اعتماد کنیم به جوانا، جوانا رو مشارکت بدیم. شک نکنید که اگر جوانا رو مشارکت بدیم جوانا به خوبی میتونن از پس کارهای مهم بر بیان. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. ما هیچ وقت نمیگیم که از تجربه بزرگترها، از تواناییاشون، از مشاورشون استفاده نکنید، ولی میگیم ما بزرگترها یکم کنار بریم تا این جوانا خودشون رو بتونن نشون بدن. باور کنید اون چیزی که جوانا میتونن ایجاد کنن خیلی 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 بالاتر از اون چیزیست که ما میتونیم، به شرطی که اونا تجربه ما رو با توانایی های خودشون به کار بگیرن و پیش برن. عامل مهم آینده کشور هم همین. و ضمناً شما ملاحظه میفرمایید که امروز درسته من و شما به عنوان یه آرمان و آرزو ایجاد و امید و انگیزه رو در جوانا و نوجوانامون داریم، اما دشمن ما داره درست مخالفی عمل میکنه. شما فضای رسانه این رو ببینید، اون چی که در فضای رسانه‌ای منعکس میشه تمام تلاشش اینه که کشور رو سیاه و سیاه و سیاه و تاریک 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 و آینده رو تاریک و تاریک تاریک نشون بده.
ناامید کننده
باشه. تمام محتواهایی که تولید میشه، تمام اقداماتی که صورت میگیره، تمام فیلم ها و ویدئوهایی که از کشور در منظر و مرآی عموم قرار میگیره و مقایسه میکنه اینجا رو با اون طرف آب، همش طوری است که میگن آقا اینجا هیچی نمیشه. الان به لطف خدا با این بعثت مردم، با این موفقیت های چشمگیر نظامی که ما در مقابل دو تا قدرت اتمی و یک ابرقدرت منطقه‌ای و یک ابرقدرت جهانی ایستادیم و محکم هم ایستادیم و موفق شدیم در جنگ 40 روزه و همینطور در جنگ دوازده روزه در جنگ رمضان و در جنگ دوازده روزه، الان جوانای ما یواش یواش باور کردن که ما میتوانیم و دشمن داره همینا رو هم کوچک سازی میکنه. دشمن الان با تمام تلاشش به کار گرفته که کارهای بزرگ این ملت رو، همین جوانها رو در هوافضای سپاه، در ارتش، در جاهای دیگه اینا رو کوچک جلوه بده. الان دشمن بی باور رسیده که تنها راهی که میتونه با ما مقابله کنه ناامید کردن جوانهامون از آینده، و تمام تلاشش در فضای مجازی همینه. بیایید ما حداقل در مسیر دشمن حرکت نکنیم. امروز هم مردم ما به لطف خدا آمادگی پیدا کردن برای انشاءالله رسیدن به قله، رسیدن به جایی که در خور اون جایگاه هستن. مردم ایران با این توانایی‌هاشون، با توجه به اینکه هوش متوسطشون از متوسط هوش دنیا بالاتره، توانایی این رو دارن. فقط باید جامعه تعلیم و تربیت، چه در خانواده‌ها والدین و چه در مدرسه معلمین ارجمند و چه در دانشگاه اساتید گرانقدر، تلاش کنن که با امید آفرینی به بچه‌ها انگیزه بدن تا بچه‌ها تلاش و کوشش کنن و واقعا استعداداشون
هم آینده خودشون و هم آینده کشور رو بسازن. یکی از کلیدواژه‌هایی که در عنوان بحث امروز ما وجود داره و اشاره کردید، مسئولیت پذیری و مسئولیت اجتماعی است. آقای دکتر، مسئولیت اجتماعی منظورمون این هست که من فقط به خودم فکر نکنم، اما در این حال خودم رو هم فراموش نکنم. یعنی بدونم که رفتار من، انتخاب من، گفتار من، حتی نحوه مواجهه من با خبرها و فضاهای رسانه‌ای که شما اشاره فرمودید میتونه بر دیگران اثر بگذاره. برای نسل جوانی که بخش زیادی از زندگی خودش رو در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونه، مسئولیت اجتماعی شکل تازه‌ای پیدا کرده. امروز یک پیام، یک تصویر، یک جمله، یک تحلیل به سرعت میان هزاران نفر دست به دست میشه. اگر این پیام‌ها دقیق، آرام و مسئولانه باشن، میتونن به فهم بهتر جامعه کمک کنن. اما اگر هیجانی، نادرست یا استراب آفرین باشن، میتونن فضای ذهنی جامعه رو آشفته تر بکنن. شما فکر میکنید چطور میشه به جوانها کمک کرد که در فضای رسانه‌ای و اجتماعی امروز مسئولانه تر رفتار کنن، بدون اینکه احساس کنن فقط از اونها انتظار و مطالبه وجود داره؟
به نظر من یکی از گرفتاری‌های کشور خودمون اینه که از حقیر استاد دانشگاه تا او دانش آموز دوره ابتدایی و تا و اولیا دانش آموزا و همه عزیزانمون سواد رسانه اون پایین.
بله.
یعنی مشکل عمده مملکت اینه که، گرفتاری عمده مملکت اینه که ما سواد رسانه اونطور که باید شاید نداریم. هممونو، مخصوصا به نظر من اگر ما سواد رسانه ای داشتیم، به منبع خبر اول توجه میکردیم، بعد اون خبر رو بازرسال میکردیم.
درست.
اینجور نیست. ما گاهی وقتا با اینکه منبع خبر رو اصلا نمیشناسیم، یا بعضی وقتا میشناسیم، میفهمیم که این آدم، این فرد، این پایگاه خبری، این جایگاه خبری دشمن ماست، ما همونو داریم بازرسال میکنیم و این خلاف مسئولیت اجتماعی است. گاهی وقتا یک کلام، یک جمله آنچنان تأثیری در فرد و به طور کلی جامعه میگذاره که میتونه انسانها رو از حرکت باز بداره، و گاهی وقتا یک جمله امیدآفرین، یک جمله مشوق، یک جمله زیبا، یک جمله‌ای که میتونه انرژی به آدم ها بده، انرژی مثبت، آنچنان آثاری داره که قابل شمارشی آثارش نیست. بنابراین ما به این فکر کنیم که اولا همه ما از دیگران در فضای مجازی تأثیر میگذاریم. اول باید با بالا بردن سواد رسانه خودمون سعی کنیم تأثیر پذیریمونه از منابع نامعتبر و مغرض کاهش بدیم، و سعی کنیم که تأثیر گذاریمونه با توجه به انتخاب منابع معتبر هرچی بیشتر بالا ببریم، و در فضای مجازی سعی کنیم امید به آینده رو و روشنی آینده رو ترسیم کنیم و سعی کنیم برنامه ریزی کنیم برای خودمون برای آینده بهتر.
صدایی تازه برای شروعی تازه.
اگر به دنبال امید، آگاهی و نگاهی روشن به آینده هستید،
رادیو را روی فردای روشن تنظیم کنید.
در این برنامه با هم از فرصت‌ها می‌گوییم، از راه‌هایی که می‌تواند امروزمان را بهتر و فردایمان را روشن‌تر کند.
گفتگو با مهمان و از امید و پیشرفت گفتن و نگاهی متفاوت به اتفاقات اطراف.
فردای روشن. جایی برای فکر کردن، امید داشتن و ساختن آینده ای بهتر.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه فردای روشن همراه ما هستید. در بخش‌های قبلی با آقای دکتر منظری توکلی درباره امید اجتماعی، نگرانی‌های نسل جوان، نقش خانواده و مسئولیت اجتماعی گفتگو کردیم. الان داریم به بخش‌های پایانی برنامه نزدیک میشیم. آقای دکتر منظری توکلی، اگر بخوایم در پایان برنامه یک جمله کوتاه و کاربردی به جوان‌ها بگیم و به خانواده ها، چی میتونیم بگیم در مورد اینکه امید به آینده داشته باشن و تلاش بکنن که آینده بهتری رو برای خودشون و خانواده رقم بزنن؟
جوانهای عزیز و با نشاط، هر کسی خودش آینده خودش رو میسازه. اگر در این دوره جوانی و نوجوانی که دوره قدرت و قوته، دوره توانایی های بی بدیله، اول برنامه ریزی کنیم، بعد تلاش کنیم بر مبنای او برنامه ریزی دقیق و منطقی حرکت کنیم و به آینده و به لطف خدایم امیدوار باشیم، مطمئن باشید آینده از آن شماست، مطمئن باشید فردا روشن است. سعی کنید مخصوصا سواد رسانه‌ایتون رو بالا ببرید، به هر منبعی اعتنا نکنید. سعی کنید ان شاء الله روحیه نشاط و امید رو در خودتون و در تمامی کسانی که با شما در ارتباطن، چه به لحاظ حضوری و چه به لحاظ فضای مجازی، تأثیر مثبت بگذارید و انرژی مثبت به اونا منتقل کنید.
از آقای دکتر منظری توکلی بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو همراه برنامه فردای روشن بودن و با نگاه کارشناسی خودشون کمک کردن موضوع نسل جوان، امید، نگرانی و مسئولیت اجتماعی رو دقیق‌تر و بهتر ببینیم. شنوندگان عزیز، آنچه امروز درباره آن صحبت کردیم فقط یک بحث نظری نبود. همه ما در اطراف خود جوانهایی داریم که آینده رو در نگاهشون میشه دید، در پرسش‌هاشون، در نگرانی‌هاشون، در تلاش‌هاشون، در سکوت‌هاشون و در امیدهایی که گاهی آشکار و گاهی پنهان هست. شاید وظیفه ما این باشه که به جای قضاوت سریع بیشتر بشنویم، به جای توصیه‌های تکراری گفتگوهای تازه بسازیم، به جای افزودن بر استراب سهمی در آرامش داشته باشیم و به جای دور دیدن آینده از همین امروز برای روشن‌تر شدن اون قدم برداریم. فردای روشن از دل امروز می آید، از دل آگاهی، امید، مسئولیت و اعتماد. تا برنامه دیگر، به اتفاق میهمان محترم برنامه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداحافظ.
خداحافظ و امید فردای روشن.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لیلا
مامان، اینجا موندن به خدا صلاح نیست.
من تو خونه خودم راحتم.
مامان، چرا اینقدر لجبازی؟ این خونه فقط چند تا خیابون با کلانتری فاصله داره.
خب که چی ملیه جان؟
ای بابا، ناسلامتی شما باسوادین، یه عمر معلم بودین.
حالا واسه چی این حرفا رو میگی؟
مامان میشه دوخت و دوزو بذاری کنار؟
باید تمومش کنم، قول دادم.
اینجا موندن تو همچین